چیه میفرماید خب به طور معمول عبارت پردازی میفرماید، اما اونجایی که مربوط به خودش میشود و میخواهد یک جهشی ایجاد بکند و یک تولیدی در این زمینه ارائه بکند، میفرماید تحت هازا سر یا تحته سرون. اینجا یک نظریه ویژه خاص خودش رو میخواهد اشاره بکند. همه اینها نوع نخست نوآوری هست. اما نوع دوم نوآوری آن است که تحت عنوان بازسازی، بازآفرینی یا به تعبیر دیگر استفاده از ظرفیت‌های موجود یک علم که قبلاً وجود داشته لکن مغفول واقع شده، اون استفاده‌ای که میبایست بشه ازش نشده، و یا احیاناً انحرافی یا سوء برداشتی نسبت به اون صورت گرفته و از گردونه خارج شده، و شخص نوآور، شخص مبتکر دوباره اون رو به جریان میاندازد، اصلاحش میکند، بازسازیش میکند و عرضه میکند و از او استفاده بهینه مناسب با نیازها ترتیب میدهد. مثلا تحریرهایی که جناب خواجه انجام داده است، تحریر اصول اقلیدس یا دس، یا تحریر اوکر مانالاووس، ساوزوسیوس و تحریرهایی که ایشون داره در شعبه علوم ریاضی، اینها چیزایی است که خب از قبل هم بوده، منتها ایشون اونها رو بازسازی کرده، با تحریر نو ارائه کرده است که اینها هم تحت عنوان نو آوری باید مورد توجه قرار بگیرد. و همونطور که عرض کردم، حکمت المشرقیهی که جناب صدرا در جای جای اسفار مطرح می‌فرماید تحت این عنوان قابل فهرست کردن هست. یعنی با توجه به مبانی قوم، با توجه به مبانی مورد اعتماد مشاع، مثلا یک برداشت نوی صورت می‌گیرد. ایشون مثلا حرکت جوهریه رو که مطرح می‌فرماید، این تو نیستش که ابتکار ایشون بوده باشد به طور کلی از هر جهت. خیر، خودشون هم می‌فرماید نظیر این صحبت در مبانی قوم بوده است، به این دلیل، به این دلیل، در این جا، در فلان جا، در فلان نوشته فلان فیلسوف چنین مطلبی آمده، منتها مورد توجه قرار نگرفته. خب این دو نحوه نوآوری هست. حالا ممکن است نحوه دیگر هم قابل تعریف کردن بوده باشد. فعلا ما به همین دو تعریف بسنده می‌کنیم و میپردازیم به نوآوری در عالم عرفان. در عالم عرفان و حوزه عرفان، چه عرفان عملی و چه عرفان نظری، موضوعاتی هست، حوزه‌هایی هست، مواردی هست که جای برای نوآوری هم به معنای اول هم به معنای دوم یا دوم وجود دارد، که در اون برگه‌ای که در محضر شما هست فهرستش آمده است. فلسفه عرفان که اخیراً خوب به او پرداخته می شود، منتها خب جا برای نوآوری درش هست. عرفان تطبیقی، تربیت عرفانی، عرفان عمومی، بازنگری در مباحث طبیعی عرفان که مبتنی بر اصول موضوعه عرفان بوده است در زمان گذشته و الان با توجه به طبیعیات روز، فیزیک روز، باید این مباحث بازسازی بشه و در عرفان استفاده بشه و نتایجی که مورد نظر هست گرفته بشه. عرفان و سیاست، بروز کردن متون درسی، پاسخگویی به شبهات روز، تسهیل معارف ذوقی و عرفانی و موضوعات دیگر که فعلا آنچه را که به ذهن رسیده است در نخستین مرحله اینهاست. حالا در موضوعات دیگر هم شاید جا برای نوآوری چه به معنای اول و چه به معنای دوم بوده باشد. و این نشست که نخستین نشست هستش در این محدوده و این موضوع، اختصاص دارد به ظرفیت شناسی عرفان اسلامی نسبت به سیاست، یا به تعبیر دیگر عرفان و سیاست.
در بخش دوم برنامه امروز اندیشه ها، در ادامه بحث از عرفان و نوآوری در آن، سخنان حجت الاسلام دکتر پارسانیا را پخش می کنیم.
بنده سعی می کنم در همین مداری که در دور اول بحث مطرح شد چند نکته ای رو تقدیم کنم، یعنی نوآوری در حوزه عرفان و عرصه های نوآوری، تا در دور بعد به صورت خاص در به اون موضوع خاصی که این نشست ناظر به اون هست، یعنی عرصه نوآوری در حوزه اندیشه اجتماعی و سیاسی بپردازیم. ابتدا اهمیت نوآوری در عرصه عرفان رو نکته‌ای در این باب داشته باشیم، در کلام دوستان و سروران عزیز هم بود، بنده هم تأکید روی این مسئله دارم. ما دنیایی رو پشت سر گذاشتیم که خصوصیت بارز اون پشت کردن به معنویت بود و روی کرده همه جانبه به این جهان، به دنیا بود، دنیوی دیدن همه امور بود، چیزی که از او با عنوان سکولاریزم یاد میشه. خصوصیت فراگیر جهان مدرن و تمدن مدرن این خصوصیت، اصلا در این جهان اختلافات فراوانی است، در این جهت سلبی این جهان کلام و بیان مشترکی داره و آن نفی مرجعیت معرفت شهودی به طور عام هستش و معرفت وحیانی به طور خاص. اصلا این نفی رو ویژگی معرفت شناختی و روش شناختی مدل میدونند، یعنی آن چیزی که از او به عنوان تنویر فکر و تفکر، روشنگری و انلایتنمنت یاد میکنند همینه. حالا چی میخواد تو این جهان؟ عقلانیت و راسیونالیزم باشه، تجربه گرایی و حس گرایی باشه، این اصل اساسی این جهان بود. در سطح کلان فلسفه هایی رو بسیار درگیر و در ستیز با همدیگه به وجود آورد و در سطوح بعدی اندیشه های اجتماعی و سیاسی و رهاورده های فرهنگی و تاریخی رو داشت. الزامات خودش رو این پشت کردن حقایق و حقیقت معنوی عالم یکی بعد از دیگری نشان داد و طی کرد. البته در گذشته تاریخ ادبار نسبت به معنا و معنویت و حقیقت و ساحت قدسی هستی بوده، اما اینقدر عریان، آشکار، علن و به عنوان یک اصل مسلم، نوعا این ادبار باز پوشش دینی میگرفت، پوشش معنوی میگرفت، پوشش عرفانی میگرفت، اما این جهان اصلا پوشش ها رو به صراحت کنار زد. این ویژگی اصلیش بود، یعنی روی کرده دنیوی خود رو باز یک تفسیر معنوی نمی کرد، به دنبال تقلب معنوی هم نبود. و حادثه ای که در چند دهه اخیر رخ داده است، فروپاشی این تمدن هست به لحاظ نظری و به لحاظ عملی، بحرانی است که در این معنای از تفکر و نگاه به عالم رخ داده است. این فروپاشی گاهی در سطح معرفت شناسی به عنوان تقابل با همین روشنگری است. فلسفه های پسا مدرن و پست مدرن ویژگیشون اینه که میگن روشنگری تمام شد، اصلا چیزی به اسم روشنگری وجود نداره. راست هم میگن، وقتی که تفکر اعراض میکنه از وحی، به طور خاص اعراض میکنه از شهود، به طور خاص دیر یا زود باید به اینجا میرسید. و در سطح هستی شناسی مسئله پسا سکولاریزم رو مطرح میکنن، این است که فرا سکولاریزم رو مطرح میکنن، این است که سکولاریزم به پایان رسیده و گرفتار بحران شده. افول سکولاریزم رو برخی از جامعه شناسان مطرح کردند و به بحران رسیدن دنیوی دیدن و این جهانی دیدن هستی. در سطح سیاسی هم شما حرکت‌های سیاسی رو می‌بینید که دیگه در قالب اسم‌ها و ایستاهای سکولار، این جهانی، ناسیونالیسم، مارکسیسم و چیزهای دیگه که توی اون جهان بسته‌بندی می‌شد و صادر می‌شد نیست. خود انقلاب ایران در قرن 20 قرن انقلاب‌های جهان سومه، اما در پایان این قرن این انقلاب ویژگی خاصی داشت. تمام انقلاب‌های سیاسی طی قرن همه توی چارچوب رویکرد دنیوی بود، ایدئولوژی‌های غربی داشت، از چین و ماچین گرفته تا آمریکای لاتین. اما انقلاب اسلامی ایران با الله اکبر شروع شد، با تکبیر بود، با تقدیس ذات اقدس. الله بود، با توحید بود که آغاز شد، اصلا یه چیز دیگری بود. خب این یک نقطه عطفی توی عرصه سیاست که داره رخ میده و واقع میشه. بازگشت به سوی معنا و معنویت یک حرکت فراگیر تاریخی و تمدنی شده و خودش رو بر عرصه سیاست هم نشون داده. خیلی به سرعت این حوادث رخ میداد. از این به بعد که معنا و معنویت توی عرصه فرهنگ اومد، حرکت‌های سیاسی پوشش‌های معنوی هم خواهند گرفت. وقتی که یک سکه اعتبار پیدا بکنه، تقلب‌های اون هم خواهد اومد. وقتی که اصل اعتبار یک سکه مخدوش بشه، دیگه در پوشش او تقلب نمی‌کنن. در نیمه اول قرن 20، در طی قرن 19 کسی به دنبال تفسیر دینی کردن، معنوی کردن، عرفانی کردن نبود. ستیز مستقیم با حوزه معنویت وجود داشت. اما از حالا به بعد چون این اقبال هست، باید منتظر باشیم که خود سکولاریزم نیز تفسیر خود به دنبال تفسیر معنوی و دینی خودش برمید. هاورماس که از آخرین فیلسوفان مدرن هست و سعی میکنه از اون معنای روشنگری همچنان دفاع بکنه، در تهران نشستی گذاشتن و خود او مطرح کرد عبور از سکولاریزم و اینکه سکولاریزم فرو ریخته است، اما با چنگ و دندان دنبال این بود که از این رویکرد معنوی هم تفسیر دنیوی و این جهانی بکنه و به ما آموزش میداد که این کار رو بکنیم. گفت ما در غرب، یعنی ما سکولارها، پذیرفتیم که معنویت باید توی فرهنگ بیاد، توی سیاست بیاد، حتی راهش هم میدیم، دو تا شرط و دو تا الزام بر او تحمیل میکنی، شما هم همین کار رو بکنی. یکی مرجعیت علم غیر معنوی و سکولار و ساینس قرن 20 رو و جهان مدرن رو بپذیره، یعنی این علم باشه راجبش تصمیم بگیره، نه اینکه خودش منشأ علم نوینی باشه. و یکی دیگه مرجعیت عرف رو بپذیره، یعنی این فهم این جهانی بشر رو در تفسیر خودش از عرف کمک بگیره و از این فضا بیاد، یعنی به جایی که معنویت بیاد عرف رو معنوی بکنه، خودش یک تبیین عرفی از اون فقط بشه و این جهانی بشه. خب علی حال میبینید که نزاع و جریان فکری جریان زنده فعال و بسیار نیازمند حضور جدی ماست. این نقطه عطفی رو که امام به برکت اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت در تاریخ ایجاد کرد، حالا به گونه‌ای شده که اون رقیب او اومده و سعی میکنه خود امام رو به عنوان قهرمان سکولار شدن دین معرفی بکنه. نویسندگان وطنی هم همین حرف رو زدن. امام کسی سامره است دین را سکولار بکنه، دین رو دنیوی بکنه، به جایی که دنیا رو بیاد دینی بکنه، اصلا قهرمان دنیوی کردن دینه. با این دقتی که دارن به کار میبرن، این خب ببینید این در واقع نوعی پوشش گرفتن، نوعی مواجهه با امام، آدم خوشش هم میاد، نوعی مواجهه با این حرکت دینی و ضعف کردن هستش به گونه پنهان. خب پس توجه به مسئله معنویت توی این شرایط بسیار جدیست و این مقدمه اولی بود که دوستان هم رو به اون پرداختن، بنده هم به سهم خود ضرورت بحث رو مطرح کردن. اما این عرصه ها، به برخی از عرصه ها سروران عزیزم اشاره کردن، یکی دو عرصه دیگر رو هم بنده اشاره میکنم. یکی نگاه عرفانی وقتی که میاد با دیگر علوم چه نسبتی برقرار میکنه و در تقسیم بندی علوم چه اثر میاره. البته دوستان اشاره کردن که ما باید به حوزه فلسفه عرفان بپردازیم. در اینجا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که فلسفه در اینجا به چه معنا به کار میره وقتی میگیم فلسفه عرفان. یعنی باید درباره عرفان بیاندیشیم که بعد از توابع و لوازم اون همین مسئله هم که اشاره کردم هست. نسبت عرفان رو با حوزه های دیگر معرفت، یک نوع علم درجه دوم نسبت به عرفان پیدا بکنیم. شاید بعد در این علم درجه دوم گفته بشود خود عرفان اصول و مبادی اولیه همه علوم رو، یا اصول بنیادی ترین اصول از اینجا گرفته میشه و همه به این احتیاج دارن. چیز شبیه آنچه که نسبت به متافیزیک با سایر علوم گفته میشد، نسبت به عرفان با سایر علوم مثلا شاید گفته بشه. علی حال ما به شدت نیاز به نوعی خودآگاهی نسبت به این علم هستیم، تأمل کردن نسبت به این علم هستیم، از فضای بیرونی این علم روابط این علم رو با سایر علوم و حوزه های معرفتی، با حوزه دیانت، با حوزه نص، با متن و مسائل دیگه به طور جدی پیگیر باشیم و تنقیح بکنیم و سقیم و صحیح اون رو بازشناسی بکنیم و فعال باشیم. و یکی از این حوزه ها که به دنبال این مطرح میشه نسبت عرفان هست با سایر علوم، که در این مسئله آمدن مبنای عرفانی به گونه شک در مناسبات و روابط علوم تأثیر میذاره. همان گونه که آمدن حکمت علوم برخی از ابواب رو در علوم جابجا کرد، مسئله علم النفس رو از طبیعیات به حوزه متافیزیک آورد، بحث حرکت رو از طبیعیات به حوزه متافیزیک آورد. البته فاصله بین علوم رو به طور جدی محفوظ نگه داشت، چون که وقتی که روی کرده ما در قلمرو فلسفی روی کرده ماتریالیستی یا در حوزه معرفت شناختی روی کرده پوزیتیویستی باشه، باز راجع به تقسیم بندی علوم یه چیزای دیگه خواهیم گفت. اصلا یک سری چیزا رو علم نخواهیم دانست، یک سری چیزای دیگه رو علم میدونیم و تقسیم بندی های دیگه ای خواهد شد. روی کرده عرفانی چه پیامدی در حوزه تقسیم بندی علوم داره؟ نگاه به تقسیم بندی علوم و جایگاهی که علوم نسبت با هم دیگه دارن یک نگاه تمدنی و نگاه بسیار تأثیرگذاری است. کسانی که به این حوزه از بحث پرداختن عمیق‌ترین تأثیرات رو در قلمرو تاریخ تفکر و به دنبال اون در تفکر و به دنبال اون در ابعاد مختلف اجتماعی گذاشتند و آدم‌های تأثیرگذار بودند. من به جهت مثبت یا منفیش کاری ندارم. بیکن با اون نگاه خودش، کنت با نگاه خودش، فارابی و دیگران هر کدوم اومدن حرفای راست و یا غلطی رو که بیان کردن، این حرفای درست و یا حرفای غلط، همه راست ها و همه غلط ها در یک سطح و در یک وزن نیستن. این سطح بسیار تأثیرگذاریست و به نظر بنده آمدن نگاه عرفانی در تقسیم بندی علوم اثر میگذاره. شاید اصلا فاصله بین علوم رو برداره و همه علوم رو یک علم واحد بکنه و دانش‌های مختلف رو به عنوان بخش‌های یک معرفت، یعنی تمایز حقیقی علوم را آنچنان که بر اساس نگاه فلسفی بود، فلسفه‌ای که قائل به متافیزیک بود، برداره و اینها رو به یک حوزه‌های اعتباری بکشونه. برخی از بزرگان همین الان هم قائل هستند که بر اساس نگاه فلسفی این تمایز علوم یک تمایز حقیقی نیست و به قلمرو اعتبارات باز میگرده. اما این مسئله توی نگاه عرفانی شاید جدی‌تر بشه. همه دانش‌ها به یک مسئله واحد بپردازن، به قلمرو اسما و صفات الهی میپردازن و مراتب اسما الهی بپردازن، اون موقع طبیعت شناسی هم خداشناسی میشه. افلا ینظرون الی الابل برای کیف خلقت میشه و خیلی سنت ها همه سنت های الهی میشه. همه علوم ممکنه یه تعریف جدیدی و یک جایگاه جدیدی رو پیدا کنن و مراتب فیض الهی و فضل الهی و آیات و نشانه ها و تجلیات الهی رو در مراتب مختلف ببینن و همه علوم به صورت دیگری با یک تنزیه و تقدیسی قرین بشن که در مراحل بعد از اون شناخت حقیقت ذات الهی قرار میگیرن و با این تقدیس به شناخت اسما و صفات او مشغول بشن. این آثار ممکنه وجود داشته باشه. من وارد این بحث نمیخوام بشم، اما فکر میکنم این از مباحث مهم هستش. و باز از حوزه‌های دیگری که میتوان به اون پرداخت و باید به اون پرداخت اشاره کردم، ما نیاز به نوعی خودآگاهی تاریخی نسبت به این داریم. تاریخ خود عرفان، سرچشمه‌ها و ریشه‌های این علم در اندیشه بشری چی بوده، مشترکات بشریت در حوزه عرفان چیست، مشترکات ادیان در این حوزه چیست، اختصاصات این مسئله چیست. این بحث در مورد تعقل و عقل و عقلانیت هم میشه. اگر عقل یک پدیده انسانی است، اگر شهود یک پدیده انسانی است و به حوزه فطرت باز میگرده، حتما نباید عصری باشه، حتما نباید محدود به یک قلمرو دینی خاصی باشه. همه حوزه های تاریخ باید نوعی از اون نصیب و بهره داشته باشن و البته تحریفات هم در همه تاریخ و خطاها هم در همه تاریخ باید باشه. این عرصه های مشترک تاریخی این باید دیده بشه و زمینه های مشترک تمدنی اون شناخته بشه. اختصاصات و ویژگی های مربوط به حوزه توحیدی و اسلامی اون باید شناخته بشه. این هم از مسائل جدی است که باید باز بشه. همونطور که حس هم این گونه است، تجربه هم این گونه است، عقل هم اینطوریه، حوزه عرفان هم این گونه است، باید ببینیم کدام قسمت های این مشترک بین بشریت هستش و ریشه داشته، کدوم قسمتش ویژه دنیای اسلام و جهان اسلامه. و باز در این بحث سهم قرآن نسبت به این مسئله، قرآنی که با بشر سخن میگوید و دفاعین معرفتی بشر رو داره بارور میکنه، این در اساره معرفت عرفانی بشریت چه نقشی داشت و چه ویژگی هایی رو داشت و چه خصوصیاتی و چه نیازی رو در این مسئله در حوزه عرفان هست. اگر حوزه عقل هست، نسبت خود به عبارتی دیگه نسبت عرفان با وحی اسلامی چیست؟ همونطور که میشه نسبت وحی رو با عقل هم گفت و راجع به این سخن گفت، نسبت نقل رو با عقل سخن گفت، دقیقا توی حوزه عرفان این مسئله بسیار دقیق‌تر و حساس‌تره، بسیار مهمتر هستش. آیا اصلا شهودی و عرفانی که در قلمرو وحی الهی زبان و بیان پیدا نکنه هیچ مرجعیتی میتونه داشته باشه؟ اگر مرجعیت نداره، اصل واقعیت او باید انکار بشه یا میزان او باید به قلمرو وحی بازگرده یا لاقل بیانی رو که جهان اسلام و قرآن از این مسئله داره چگونه هستش. و باز در این بحث تاریخی ما سهم اهل بیت رو در تبیین عرفانی که در استوای وحی اسلامی باشه و تمدن اسلامی باشه و تداوم اون باید ببینیم، چه اینکه سهم اهل بیت رو در حوزه فقاهت اسلامی هم باید ببینیم. ما اگر اهل بیت رو از تاریخ اسلام ورداریم ما همین فرقه های آسیب دیده منحرف رو هم می داشتیم. اگر آن سنتان نمی بود، آیا این گونه ارجاع به نقل و شاهد گرفتن از نص و سنت رسول خدا در تاریخ تمدن اسلامی دوام می آورد تا حتی بخوان دکان باز کنند در مقابل فقه اهل بیت؟ اگر این توجه اهل بیت به مسئله تصفیه و تزکیه و سلوک و الهامات آسمانی نمی بود، مسیر برای انحرافات در این شهوده های باطل و عرفانه هایی که احیانا بخواد از قلمرو وحی و شریعت فاصله بگیره، اصلا این امکان هم داشت؟ همونطور که امروز عرفانهای کاذب به برکت توجه به اصل معنویت داره میاد و تقلبها به برکت بازگشت اعتبار اصل معنویت میشه، اگر از حریم اصل روی کرده در واقع عمیق و تعویلی نسبت به حقایق هستی نمی بود توسط اهل بیت عصمت و طهارت، اون ظاهرگرایی که در سده اول آمد جایی برای نفس کشیدن و تداوم رویکرد عرفانی جهان اسلام باقی میگذاشت. اینا باید شناخته بشه و انحرافات و تحریفاتی که آمده است، اینم از بحثای جدی است که به شدت نیازمند اون داریم.
از نشست علمی عرفان و نوآوری سخنان حجج اسلام رمضانی و پارسانیا را شنیدید. امیدواریم از مباحث طرح شده بهره کافی برده باشید. از حسن توجهتان به این برنامه سپاسگزاریم. تا مجال بعد، خدا نگهدار.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجا،
لنگر یه توفیق کجا، که در این بحر کم غرق گناه آمده ای، که در این بحر کم غرق گناه آمده ای. ما بدین در نبه حشمت و جاها از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم.
دوستان گرامی، برنامه اندیشه ها رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خدمتتون عرض کنم دوستان که هنگام غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 16:59 دقیقه هست و هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نیز ساعت 17:18 دقیقه خواهد بود. در ایام هفته وحدت به سر میبریم. تبریک و شاد باش عرض میکنم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده.
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی، تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی نبی رحمتی، تویی که نگین خاتم نبوتی، نبی رحمتی، رحمتی، یوسف و خضر و عیسی چه مشتاق تو، عالمی پر شد از فطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گل های باغ تو، چه